یا برخوردی فوراً در خانه و روابط ما منعکس می شد. بحث های تون در می گرفت و تبدیل می شد به فریاد شما چه کردید؟ نه، شما دارید چی کار می کنید؟ شما بودید که این کارو کردید؟ شما کی هستید که این کارو انجام می دید؟ شما اصلاً فکر کردید کی هستید؟ و مادرم سعی می کرد آشتی برقرار کند یا حداقل کاری کند کار به زد و خورد نرسد. من معمولاً کنار مادرم می ایستادم. زن محمود کنار او می ایستاد. زن حسن هم کنار حسن. آخر سر هم هر کسی به اتاق خودش می رفت تا مخصوصاً طرف مقابلش را نبیند و ناراحتی و خشمش را هم نشان ندهد. حضور ابراهیم در دانشگاه و نقش رهبریش در جریان اسلامی باعث شده بود احترامی فوق‌العاده که گاهی به تقدس می رسید برایش قائل باشند. من به دلیل حضور در دانشگاه و نزدیکی به او کاملا این را فهمیده بودم. برای همین می ترسیدم عده‌ای به او آسیب بزنند و سعی می کردم تا حد امکان که شرایط تردد و حضور و غیاب او اجازه می داد کنارش بمانم. چون بعضی وقتها کلن ناپدید می شد. به نظر می آمد تمام اطلاعات ابراهیم از طریق دانشجویان فعال فتح به محمود که یکی از رهبرانشان بود می رسید و من خشم و عصبانیت از ابراهیم را در چهره محمود می دیدم. محمود نمی توانست به او نزدیک شود یا حتی یک کلمه که ناراحتش کند به او بگوید، چون این موضوع خط قرمز مادرم بود و در صورت ناراحتی ابراهیم مادرم قیامت به پا می کرد. مادر از زمان رفتن مادر ابراهیم ما را به این شکل عادت داده بود. بعضی وقتها که محمود سعی می کرد با ابراهیم حرف بزند و به خودش فشار می آورد تا اعصابش را کنترل کند، گاهی از دستش در می رفت و جنگ برپا می شد. مادرم از جا می پرید و عصبانیتش را سر محمود خالی می کرد. آن وقت محمود می گفت این طور نمی شود. کار مادر اشتباه است. و این نشان می داد او ابراهیم و گروهش را مسئول درگیری ها می داند. ابراهیم لبخند می زد و می گفت مرد حسابی، تو سعی داری مسئولیت رو گردن ما بندازی، اما ما دعوا رو شروع نکردیم. شما آماده نیستید ما رو به عنوان یک قدرت ملی و جریان سیاسی و اجتماعی متفاوت با خودتون بپذیرید. و محمود جواب میداد شمایید که دوست دارید از خشونت و چوب و زنجیر و تبر استفاده کنید. شمایید که سازمان آزادی بخش فلسطین رو به رسمیت نمیشناسید و مسئولیت مبارزه مسلحانه رو نمیپذیرید. به نماینده های جنبش وطنی حمله میکنید و رژیم اشغالگر هم شما رو تماشا میکنه. ابراهیم عتاب‌آلود نگاهش کرد و گفت این یعنی ما رو به مزدوری متهم میکنی؟ داری میگی ما فرزند خونده اشغالگراییم؟ محمود برای توجیه گفت من تو رو متهم نمیکنم ابراهیم، اما احتمال داره مسئولانتون اهداف شخصی داشته باشن. ابراهیم دوباره گفت ما هیچ وقت درگیری رو شروع نکردیم، هر دفعه فقط از خودمون دفاع کردیم. اصل مشکل اینه که شما آمادگی ندارید وجود ما رو به عنوان یک قدرت رقیب بپذیرید. انگار فعالیت فلسطینی و کنترل مؤسسات و جمعیت‌ها و اتحادیه‌ها فقط به اسم شما ثبت شده. باید بپذیرید قدرت رقیب دیگه‌ای هم وجود داره که دیدگاه‌ها و موضع‌گیری‌های خیلی متفاوتی نسبت به شما داره. در این وقت مادرم که ناخواه متوجه بحث آنها و روندش شده بود مداخله می‌کرد و از آنها می‌خواست این حرف‌ها را تمام کنند. یک بار فرماندار نظامی احضاریه‌ای برای ابراهیم و چند نفر دیگر از فعالان جهاد فرستاده بود. ابراهیم حدود 10 نفر از فعالان را آنجا دید. فرماندار یکی یکی آنها را به دفترش احضار کرد و وقتی نوبت ابراهیم شد طوری با او حرف می زد که انگار او را مسئول اتفاقا می داند. ابراهیم به رفتار او اعتراض کرد و توضیح داد هیچ ارتباطی با این درگیری ها ندارد. فرماندار تغییر شیوه داد و گفت شما به عنوان یک ملت تحت اشغال چطور استقلال می خواهید و می جنگید و مبارزه می کنید؟ شما ملتی هستید که لیاقت زندگی ندارد. شما ابراهیم خود را در دوراهی دید. اگر جواب ندهد انگار سیلی محکمی خورده و اگر جواب بدهد یعنی بخشی از ماجرا بوده است. کمی فکر کرد و گفت اولش تأکید کنم که با هیچ کدوم از ماجراهایی که اتفاق افتاده من ارتباطی ندارم. بعدش میدونید که همه ملت‌هایی که تحت اشغال زندگی می‌کنن یا مثل ملت ما حاکمیت و نهادهایی دارن، بینشون اختلافات و برخوردهایی هست. این مسئله چه قبلن چه حالا بارها و بارها برای شما اتفاق افتاده. فرماندار نتوانست بهتش را پنهان کند و پرسید: اینا از کجا فهمیدی؟ ابراهیم گفت: تو کتابا نوشتن. فرماندار سعی کرد توپ را به زمین ابراهیم برگرداند. پس گفت: افتخار میکنم که کسی مثل تو ملت یهود و رهبر و الگوی خودش میبینه. ابراهیم جواب داد: از جهت الگو و نمونه بودن نگفتم، بلکه به عنوان نمونه از تاریخ مطرح کردم. بازم تأکید میکنم من ارتباطی با این ماجراها ندارم. شأن و احترام ابراهیم هر روز در چشم من بیشتر میشد. وقتی 4 سالش بود پدرش شهید شد و او یتیم. بعد مادرش او را که هنوز بچه بود ترک کرد و بین ما بزرگ شد. او حالا علی‌رغم سن کم و اوضاع سخت تحت اشغال مردی خود ساخته و یک رهبر واقعی شده بود. به او که در محوطه دانشگاه این طرف و آن طرف می رود نگاه می کنم. با این یکی حرف می زند، آن یکی را راهنمایی می کند و دستورات و توصیه هایش را به گروه دیگر می دهد و مسائل را آنطور که می خواهد پیش می برد. از سوی دیگر می بینی اندیشمند و نظریه پرداز خوبی است. رژیم اشغالگر ساخت ساختمان در دانشگاه را ممنوع کرد تا دانشگاه را محاصره و تحت فشار بگذارد. چاره ای نبود جز این که یک سیاست واقعی اجرا شود. دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بیش از 1500 نفر بودند و این تعداد در کنار کادر دانشگاهی و اداری بیشتر هم می شد، طوری که دانشجویان و ناظران مطمئن بودند دانشگاه از مرحله خطر رد شده و در آستانه تبدیل شدن به یک دانشگاه رسمی است. مسئله علیه رژیم اشغالگر که در تمام مسائل حتی آموزش با ما می جنگید به یک چالش تبدیل شده بود. به همین دلیل جلوی چشم آنها چادر زدیم و با برگهای نخل سایبان بافتیم تا آنجا درس بخوانیم. ابراهیم بالای سرمان می ایستاد و دقیق و جدی روی کار ما نظارت می کرد. روحیه پافشاری و مبارزه را در دل دانشجویان ابراهیم بود که می کاشت. به این ترتیب همه ما وقتی به دانشگاه آمدیم این کار را بخشی از وظیفه ملی خود می دانستیم و دغدغه درسی را در مرتبه بعد قرار داده بودیم. حالا دانشگاه چادرها اسم مناسبی برای دانشگاه اسلامی و باعث افتخار و غرور ما بود. رژیم اشغالگر هم که نمی توانست مقابل اراده علم‌آموزی ملت بایستد، به تدریج تسلیم واقعیت شد. ما باید همچنان رو به جلو قدم برمی داشتیم. یک روز چند کامیون ناگهان و بدون هشدار قبلی وارد دانشگاه شدند و مقدار زیادی بار ساختمانی آنجا تخلیه کردند. بعد ابراهیم از یک دانشجو و فعال سیاسی به یک بنا تبدیل شد. او و چند دانشجوی محترم به سمت بارها روانه شدند و صدها نفر از ما کمکشان کردیم تا کلاس‌های درس را با آجر و سقفشان را با آزبست بسازیم. به این ترتیب واقعیتی به رژیم اشغالگر تحمیل شد. چند کلاس برای تحصیل آماده شده بود. کاملا پیدا بود دیگر نیازی به سایبانهای نخل و چادرها نداریم. همه اینها باعث می شد عظمت و احترام و عشق به ابراهیم در چشم و دل من بیشتر شود. ابراهیم در درسهایش دانشجوی ممتازی بود. فعالیت دانشجویی هم انجام می داد و جایگاهش بین همکلاسی ها جایگاه یک رهبر بود. فراتر از همه اینها هنوز بنایی می کرد و خرجش را خودش در می آورد. یک شب که در خانه نشسته بودیم به مادرم گفت: می خوام پیشنهادی بدم اما نمی خوام ازم ناراحت شید. مادرم گفت: می دونی که من از تو ناراحت نمی شم. می دونم که تو هر چیزی رو نمی گی که باعث ناراحتی من بشه. ابراهیم گفت: ظاهراً برای اولین بار قرار این کارو بکنم. پس خواهش می کنم منو ببخش. مادر گفت: چی شده ابراهیم؟ و او همانطور که از جیبش بسته پول در می آورد گفت: می خوام تو خرج خونه شریک بشم. من دیگه مرد شدم و پول زیادی در میارم. باید تو خرجی خونه سهیم باشم. و همین که شما، مادرم حرفش رو قطع کرد. ابراهیم، چه اتفاقی برات افتاده؟ دیوونه شدی؟ ابراهیم زیر لب گفت زنمو من الان. و مادرم دوباره داد زد، منو الان و منو فلان نداریم، این حرفای بی خود و ول کن، اگه پول اضافی داری بده برات جمع کنم که فردا پس فردا لازمت میشه، چون به هر حال ما باید بعد از فارغ التحصیلی برات بریم خواستگاری انشالله. بعد لحنش مهربانتر شد، هر وقت یه قرونم اضافی داشتی بده برات جمع کنم که لازمت میشه. لازمت میشه ابراهیم. ظاهرا این رد کردن پول از طرف مادرم به مزاق ابراهیم خوش نیامد، چون بعد از آن هر چند روز یک بار وقتی به خانه برمیگشت با خودش ظرف یا کیسه‌ای پر از مواد غذایی یا میوه و سبزیجات و شیرینی برای مشارکت در خرج به خانه میآورد. مادرم با تمجید و احترام به او نگاه میکرد و میگفت آخه با تو چی کار کنم ابراهیم، خدا از تو راضی باشه. مقاومت مسلحانه تا حد زیادی کم شده و رواج ضرب المثل هر میتی یهودی است اشاره داشت که یک اتفاق به ندرت رخ می دهد یا اصلا رخ نمی دهد. نه فقط مرگ بین دشمنان، بلکه هر گونه فعالیت مقاومت، نشانه های آماده باش نظامی و تعداد گشتی ها در خیابان هم کم شده بود و واقعا به ندرت منع رفت و آمد برقرار می شد. ممنوعیت رفت و آمد شبانه هم برداشته شده و در مناطق متعدد به مردم اجازه داده بودند شبها به ساحل بیایند. به تدریج مسافران یهودی با اتوبوس در همه مناطق پیدایشان شد. مثلا شنبه ها برای گشت و گذار خرید به شهر غزه می آمدند، چون قیمت ها آنجا خیلی کم بود. و البته اینکه ده ها اتوبوس از دختران و زنان جوان به این شهر محافظه‌کار بیایند تأثیر منفی فراوانی در سطح شهر می گذاشت. افسران اطلاعاتی و مسئولان مناطق با ماشین‌های سوبارو در خیابان‌ها می چرخیدند و حتی ماشین را هر ساعت شبانه روز هر جا دلشان می خواست پارک می کردند. بعد یکی از عابران را صدا می زدند و از او کارت شناسایی می خواستند و استنتاقش می کردند یا با او حرف می زدند، بدون اینکه کسی نگهبانی بدهد یا بترسند یا حتی احتیاطی کنند. بعضی وقتها هم که کسی را در کوچه می دیدند که به نظرشان مشکوک بود پیاده می شدند و در کوچه ها دنبالش می کردند. اوزا از حضور آن همه نیرو که نتوانسته بود به اردوگاه حمله کند به چنین وضعیتی رسیده بود. گاهی یک افسر جلوی کسی را می گرفت، سر او فریاد می زد یا به او سیلی و لگد می زد و بعد سوار ماشین می شد. کارت شناسایی فرد را پس نمی داد و از او می خواست به دفترش بیاید و اگر شخص به دفتر او نمی رفت و مصیبت ها بود. تردد کارگران داخل دیگر مرز و کنترل نداشت. بخش زیادی از این کارگران و صنعتگران روابط دوستانه‌ای با صاحبکاران یهودی خود شکل داده بودند و این نه فقط شامل روابط کاری بلکه شامل روابط اجتماعی هم می شد. مثلا اگر کارگری برای ازدواجش یک هفته مرخصی می خواست، صاحب کارش زمان مراسم را میپرسید و میگفت همراه زنش برای تبریک و کادو دادن خواهد آمد. به همین دلیل خیلی وقتها میدیدی ماشین اسرائیلی با پلاک زرد رنگ وارد اردوگاه شد و راننده به زبان عبری یا عربی شکسته آدرس فلان داماد یا بهمان داماد را میگیرد. راه را به او نشان میدادند و او میرفت و در میزد و وارد خانه میشد و یک ساعت بیشتر یا کمتر میماند و بعد میرفت و هیچ کسی هم به آنها اعتراضی نمی کرد. سازمان اطلاعات رژیم به تدریج و با برنامه ریزی به اردوگاه نفوذ کرد و کسی هم با این نفوذ مبارزه یا مخالفت نمی کرد. افسر اطلاعات مسئول منطقه ده ها ابلاغیه برای افراد میفرستاد و از آنها میخواست به دفترش بروند. ساعتها آنها را روی نیمکت چوبی می نشاند و بعد یکی یکی صدایشان میزد. در اتاق آنها را کتک میزد. تهدید میکرد، وعده میداد، معامله میکرد، دلداری میداد و همه توانش را به کار میبرد تا هر کی را که میتواند جذب کند. گاهی هم موفق میشد بعضی از افراد ضعیف و نفس را با وعده باز کردن کارگاه یا مغازه شکار کند. هر که میخواست و نمیخواست گذرش به دفتر افسر اطلاعات میافتاد. آن وقت معامله شروع میشد و او در مقابل خدمت ساده این شهروند خدمات تسهیل کننده فراوان به او پیشنهاد میداد. اگر میدید شخص آمادگی همکاری اولیه دارد، میفهمید که میتواند این آمادگی را به سطح همکاری و خیانت تبدیل کند. اما مسئله در همین حد باقی نماند، بلکه کار به جایی رسید که عده‌ای از کارگران مشهور و معروف شدند. آنها در لباسشان کلت می‌گذاشتند و در خیابان‌ها تردد می‌کردند. هر وقت می‌خواستند به دفتر افسر می‌رفتند، سر مردم عربده می‌کشیدند و یا به آنها حمله می‌کردند. کار به جایی رسید که بعضی‌ها وقتی مجوزی می‌خواستند اما افسر اطلاعات رد کرده بود، می‌توانستند پیش یکی از این کارگران مشهور بروند و از او بخواهند واسطه شود تا آنها به خواستهشان برسند و او هم کمیسیون از او خواست. پسر یکی از همسایه‌هامان در ترکیه درس می‌خواند. او 6 سال دانشکده پزشکی را گذرانده و فقط سال آخر و مدرکش مانده بود که ممنوع سفر شد. آنقدر پیش افسر اطلاعات رفت و هر دفعه رد شد و مجوز سفرش امضا نشد که دیگر پوستی به پایش نماند. یک نفر پیشنهاد داد پیش یکی از این مزدوران برود و از او کمک بخواهد. آن مزدور 500 دینار اردنی کمیسیون از او خواست. این مبلغ بسیار زیاد بود و وقتی پسر همسایه ما اعتراض کرده بود، مزدور با تمسخر جواب داد که من مزدور یهودیام. شما اگه میتونستید خون منو میریختید، پس باید من پیشتر از شما خون شما رو بمکم. بعضی از این مزدوران دفتری برای صدور مجوز و معاملات مشابه که فقط با اجازه سازمان اطلاعات انجام میشد باز کرده و رشوه‌های زیادی میگرفتند. پول روی پول میگذاشتند و ماشین‌های گران سوار میشدند. معلوم بود سازمان اطلاعات رژیم از طریق این افراد تجارت مواد مخدر و الکل را شروع کرده بودند تا از این طریق ملت را از پا در بیاورند و هر جانی که مقاومتی در رگش بود را بکشند. مزدورانشان هم این کار را وسیله کسب سریع درآمد می‌دانستند و از طرف سازمان حمایت می‌شدند. آنها با انتشار عکس‌ها و مجلات مستهجن و نوارهای ویدیویی جنسی بین دختران و پسران جوان شروع به اشاعه فساد کردند. فعالان سازمان‌های مختلف این عکس‌های تیره و تاریک را می‌دیدند، اما علاوه بر اینکه نمی‌توانستند حرکتی در مقابل این پدیده انجام بدهند، همگی پیوسته تحت نظر این مزدوران قرار داشتند. از آنجا که محمود و ابراهیم فعالان شناخته شده‌ای بودند، یک جاسوس به طور مداوم جلوی در اصلی خانه ما می‌ایستاد، ولی آنها نمی‌دانستند که خانه ما در دیگری هم دارد، در خانه سابق عمویم. محمود و ابراهیم با آرامش از در پشتی خانه بیرون می رفتند و آن جاسوس خیال می کرد که آنها هنوز در خانه‌اند. همه ی جوانان اردوگاه قصه های زیادی از زنان می دانستند. زن یا دختر جوانی که به مزدوری می افتاد به عنوان روسپی با سازمان اطلاعات کار می کرد تا اول جوانها را به دام بیاندازد و بعد در موقعیت های شرم‌آوری از آنها عکس بگیرد. بعد از آن سازمان اطلاعات از آن جوانها باج می خواستند و تهدیدشان می‌کردند تا برای آنها کار کنند. داستانی درباره آرایشگاه‌ها یا استودیوهای عکسبرداری یا غیره متعلق به مزدوران بر سر زبان‌ها بود که به لانه‌هایی برای سقوط اخلاقی و پس از آن سقوط امنیتی تبدیل شده بود. این ماجراها دقیقاً بعد از خودکشی چند دختر جوان لو رفت، چون یکی از این دختران نامی برای خانواده‌اش نوشته و گفته بود وقتی به آرایشگاه فلانی رفته فریب خورده. در لیوان لیمونادش قرص خواب ریخته بودند و وقتی بیدار شده بود متوجه شده بود که مورد هتک حرمت مزدوران قرار گرفته و با شرایط شرم‌آوری از او عکس گرفته و تهدیدش کردند و گفتند باید با سازمان اطلاعات همکاری کند وگرنه آبرویش را می‌برند. او ترجیح داده بود بمیرد و خودکشی کرده بود. ماجراهای زیادی از دخترانی که خودکشی کردند و نام مغازه‌ها و نام افرادی که این اقدامات شرم‌آور را انجام دادند شناخته شده و معروف شده بود. معلوم بود سازمان اطلاعات رژیم با استفاده از مزدورانش در حال اجرای برنامه منظمی برای گسترش فساد سازمان یافته است تا از این طریق ملت را نابود کند و هر امیدی را برای آینده آزادسازی یا مقاومت از بین ببرد. شیوه کارشان هم روز به روز پیشرفت می‌کرد. حتی مثلا یکی از دفاتر وابسته به یکی از مزدوران مشهور اعلام کرده بود برای سفر توریستی در خط سبز و برخی مناطق گردشگری مشهور مثل فشخه یا بانیاس یا جاهای دیگر ثبت نام می‌کند. در سفری که ده‌ها جوان هم آمده بودند، زن یا دختر جوانی که به مزدوری می‌افتاد را همراه می‌بردند و آنها در اماکن مختلف سعی می‌کردند جوان‌ها را در صحنه‌ها و شرایطی بد به دام بیاندازند و از آنها عکس بگیرند. بعد تهدیدشان می‌کردند که اگر با اطلاعات همکاری نکنند آبرویشان را می‌برند یا به خانواده‌هایشان خبر می‌دهند. یکی از جوانان اردوگاه به یکی از این سفرها رفته بود. در موقعیت نامناسبی از او عکس گرفته بودند و گرفتار شده بود. افسر اطلاعات مسئول اردوگاه او را به دفترش احضار کرد و پیشنهاد همکاری داد. وقتی قبول نکرد آن عکس‌ها را نشانش داد و تهدید کرد که عکس‌ها را در اردوگاه پخش می‌کند و آبرویش را خواهد برد. جوان همچنان پافشاری کرد که همکاری نمی‌کند. ابو ودی گفت یه هفته بهت وقت میدم فکر کنی. بعد یه هفته دوباره صدات میزنم و اگه قبول نکرده بودی نشونت میدم چطور آبرو برات نمیمونه. جوان وحشت زده بیرون آمد. حس میکرد به دام افتاده. چون اگر همکاری نمیکرد آبرویش در اردوگاه میرفت و بدنام میشد و اگر همکاری میکرد باید به خانواده و وطنش خیانت میکرد و گرفتارتر میشد. در نهایت به یکی از دوستانش پناه برد و از او پرسید که چه کند. دوستش که از این کارها سر در نمی آورد گیج شد. بعد هر دو پیش برادرم محمود آمدند و موضوع را برای او توضیح دادند بلکه به نتیجه برسند. محمود آن جوان را شدیداً ملامت کرد که چطور به چنین سفری رفته، اصلا چطور به جاسوس ها نزدیک شده، چطور گرفتار چنین مسئله ای شده، و دست آخر گفت همین که جرأت کرده و مشکلش را برای دوستش تعریف کرده و پیش او آمدند گره مشکل وا شده است. بعد هم گفت سازمان اطلاعات معمولاً چنین عکسایی را پخش نمی‌کند، بلکه فقط جوانها را با آنها تهدید می‌کند و آنها را از اینکه مردم بفهمند می‌ترساند. این چیزی است که باعث می‌شود آنها حاضر به همکاری شوند. گفت اگر افسر اطلاعات دوباره احضارت کرد به او شفاف بگو که از رسوایی نمی‌ترسی و او می‌تواند عکس‌ها را پخش کند و از نظر من مانعی ندارد. اصلا می تواند 1000 کپی بگیرد تا او خودش در اردوگاه پخششان کند. جوان چند روز بعد احضار شد و همان کارهایی را انجام داد که محمود گفته بود. ابو ودی از عصبانیت منفجر شد و تهدید کرد، اما دست آخر او را از دفتر بیرون انداخت و گفت باز هم به او وقت می دهد تا فکر کند و آن وقت اگر قبول نکرد زندگیش را تیره و تار کرده است. یک شب که ابو ودی با ماشین در خیابان‌های اردوگاه می‌چرخید، جوان را که می‌خواست خرید کند در خیابان دید. ایستاد تا صدایش بزند. جوان که متوجه حضور او شده بود، سریع چرخید و به طرف یکی از کوچه‌ها فرار کرد. ابو ودی هم پیاده شد و به دنبالش در کوچه دوید. اکثر اوقات محمود و همکارانش در جلسات و دیدارهایشان درباره این موضوعات و فعالیت‌های سازمان اطلاعات و جاسوسانش حرف می‌زدند. آنها درباره نحوه مواجهه با آن بحث می‌کردند، اما راه حلی پیدا نمی‌کردند. بدبختی ما این بود که پسرعمویم حسن دوباره در اردوگاه پیدایش شده بود. چون معشوقه یهودیش بعد از اینکه شرکت مشترک پدرش با حسن تعطیل شده و اعلام ورشکستگی کرده بود، او را از خانه بیرون کرده بود. او هم بعد از این اتفاق بد و شکستی که خورده بود، تصمیم گرفته بود به اردوگاه برگردد. وقتی به خانه آمد مطمئن بود جایی میان ما ندارد و به نقطه بی برگشتی رسیده، چون او بیشترین شباهت را به یهودیان پیدا کرده بود و هیچ کدام از ما دیگر تحمل دیدنش را نداشتیم. با این حال محمود گفت به او فرصت بدهیم و تلاش کنیم اصلاح شود تا به زندگی عادی برگردد. اتاق مهمانان را برایش خالی کردیم و همه سعی کردیم گرمای خانواده و بازگشت به آن را احساس کند، اما او هیچ گرمای از سوی ما حس نمی کرد. هر روز به یکی از همسایه ها بی احترامی می کرد یا برای نوامیسشان مزاحمت ایجاد می کرد. شکایت همسایه ها شروع شد. محمود شروع کرد به نصیحت و ارشاد حسن، اما فایده ای نداشت. کار او از حد گذشته بود. انگار که ما برای درمان یک بیماری لاعلاج تلاش می کردیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم او را از خانه طرد کنیم و ابراهیم بیشتر از همه روی این مسئله اصرار داشت. یک بار که حسن از لاوالیگری‌هایش برگشته بود، ابراهیم تند و عصبانی با او حرف زد و گفت دیگر جایی پیش ما ندارد و هر جا که می‌خواهد برود. ما همه به اتاق رفتیم تا در آن گفتگو شرکت کنیم و مسئله را برای او روشن کردیم. او بخشی از وسایلش مخصوصاً تلفنش را برداشت و در حالی که زیر لب بیشتر به عبری و مقداری هم عربی شکسته فحش می داد، از خانه بیرون زد و ناپدید شد. ما هم فکر کردیم از دست او و دردسرهایش برای همسایه ها راحت شده ایم. اما چند روز بعد خبر رسید در خانه یکی از زنانی بی‌نهایت مشکوک ساکن شده است. بعد پی در پی خبر می رسید که مشغول توزیع مواد مخدر و عکس ها و مجلات مستهجن است. برای ما واضح بود که او با سازمان اطلاعات ارتباط دارد و وقتی بعضی دوستان محمد آمدند و گفتند حسن بدون هیچ تشدید یا نظارت یا مانعی مرتب به دفتر ابوودی رفت آمد دارد، به این مسئله یقین پیدا کردیم. در طول زندگی یک فلسطینی، وجهه و اعتبار در اردوگاه بهترین قسمت مورد علاقه هر فلسطینی است. حتی موقعیت محمود در فتح و موقعیت ابراهیم در جریان اسلامی باعث شده بود ما را لانه فعالیت وطنی و استقامت دینی بدانند و مادرم همیشه می گفت خدا رو شکر همه اردوگاه روی زندگی و ادب شما قسم می خورند. اما حسن یک دفعه آمده بود و می خواست این اعتبار را خراب کند. متضرر اصلی این ماجرا هم برادرم حسن بود، چون مدام خبرهای فاسد بزرگ و مشکوک حسن صالح را می شنید. برای همین وقتی برادرم حسن اسم حسن صالح را می برد، شنونده می لرزید و با تعجب و سوال چشمش گشاد می شد و حسن هر بار باید از اول ماجرا را توضیح می داد. شنونده ها گاهی باور می کردند و گاهی سر تکان می دادند. با این حال کم کم وقتی بیرون می رفتیم حس کردیم باید به خاطر این لکه ننگ سرمان را پایین بیاندازیم. این نفرین چطور از ما جدا می شد؟ باید کاری می کردیم اما نمی توانستیم. یک بار ابراهیم پیش من آمد و گفت احمد میخوام درباره یه مسئله مهمی با تو حرف بزنم. تو باید قول بدی به هیچکی چیزی نمیگی. گفتم قول. گفت باید حسن رو بکشیم. از حرفش جا خوردم و بدون یک کلمه حرف فقط شگفت زده به اون نگاه کردم. تکرار کرد آره باید اونو بکشیم. یا این کارو علنی انجام میدیم یا مخفیانه. چون لکه ننگی که سرمون اومده رو باید پاک کنیم. من که آمادم بهاشو با حبس ابد بدم. به هر حال مهم اینه که اونو از رو زمین برداریم. رنجی که ابراهیم و همه ما از حسن و کارهای او داشتیم را حس می کردم، اما نمی توانستم حتی در ذهنم تا این حد پیش بروم. حتما راه حلی وجود داشت. به ابراهیم پیشنهاد دادم من و حسن برویم برای او کمین بگذاریم و پایش را بشکنیم تا در خانه بماند و دست از اذیت مردم بردارد. او قبول کرد. کمین کردیم و مخفی شدیم. یک شب که او مست از آن خانه شوم برمیگشت بر سرش ریختیم. ابراهیم روی سر او زد و او زمین افتاد. دست ابراهیم را گرفتم و آهسته گفتم به سرش نزن، فقط رو پاهاش. بعد از آن ضربات بود که روی دست و پایش می نشست. صبح روز بعد خبری پیچید که چند نفر می خواستند حسن را بکشند، اما او نمرده و فقط خیلی زخم برداشته، دست و پایش شکسته و یک شکستگی هم در جمجمه دارد. او را به درمانگاه بردند. ما هیچ واکنشی نشان ندادیم، اما همه به ما نگاه می کردند و از نگاهشان می خواندیم که می گفتند این کار خودتان است، دست مریزاد. چند روز بعد ماشین پلیس در خانه آمد و ما پسرها را برد. از همه اهالی خانه به اتهام تلاش برای قتل حسن بازجویی کردند. انکار کردیم و گفتیم چطور می توانیم پسر عمویمان را بکشیم؟ او از گوشت و خون ماست و خون چیز کمی نیست. تقریبا دو هفته‌ای بازداشت بودیم و بعد از اینکه هیچ چیز علیه ما ثابت نشد آزادمان کردند. با اینکه دو هفته گذشته بود حسن هنوز باند پیچی شده بود و بیشتر از دو ماه در بیمارستان ماند. بعد از ترخیص از بیمارستان طوری میلنگید که حتی در تاریکی هم قابل تشخیص بود و ما دیگر حرفی از رسوایی‌هایش در اردوگاه نشنیدیم.